بسم الله الرحمن الرحیم. 58 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 91، استاد جوادی آملی، 14/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 91. ومما یجب ان یعلم فی هذا المقام، این قسمتش خونده شد. صفحه 92. در تتمه بحث که بین قوه نفس و شرف نفس فرق است، فرمودن گاهی بعضی از این اعمال خیر و یا اخلاق خیر از قوت نفس نشأت میگیره و گاهی از شرافت نفس. نفس شریف غیر از نفس قوی است. نفس قوی را اگر عقل مهار نکند، او در جذب و دفع مطیع کسی نیست. ولی نفس شریف به طبع این چنین است که مهار شده است. نفس قوی در اقدام و احجام خودسر است. اگر عقل او را رام کرد، او در ترک و اخذ معتدل است، و اگر عقل او را رام نکرد، او در ترک و اخذ مختار و خودسر است. ولی نفس شریف رو اون شرافت غریزی که دارد این چنین نیست که خود سر باشد، بلکه از همون شرافت غریزی خود استمداد می کند و به جا اقدام می کند و به جا پرهیز می کند. خطر قوت نفس اگر در تحت غریزی عقل هدایت نشود آن است که در مسائل دفاعی به صورت تهور در می آید و در مسائل دیگر هم افراطی خواهد بود. ولی شرف نفس آن است که طبعاً در حد اعتدال به سر می برد. او اگر بخواهد از عقل مدد بگیرد، فقط در مسائل علمی از عقل مدد میگیرد، یعنی از عقل نظری، وگرنه عقل عملی بالای سر او را اغال کند و تعدیل کند اونچنان ضرورتی ندارد. در برابر شرف نفس خست نفس است. در برابر قوت نفس ضعف نفس است. کارهای پست به فرومایه ناشی از ضعف نفس، خست نفس است. کارهای ضعیف و اندک ناشی از ضعف نفس است. اینها را که مرحوم صدر متعلین بیان میکنن علی محاذات اون چه هست که در مباحث مشرقیه امام رازی آمده است با تفاوت کوتاهی. اونگاه در فصل سوم که فصل بعد است، زمینه های بحثی که مربوط به خود صدر متعلین است و جزء ابتکارات ایشان یا تحقیقات ایشان است در مسئله معرفت نفس شروع می کنند. اون چه که در مسئله بعد یعنی فصل سوم مطرح می کنند دیگر در نوشته های امام رازی و امثال امام رازی نیست و زمینه بحث های آینده از همین فصل سوم شروع می شود. و خلاصش این است که انسان گرچه به حسب ظاهر به حساب دیگران نوع اخیر است و در تحت انسان اصنافی است و در تحت اصناف اشخاصی، ولی بر اساس حرکت جوهری انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسط است و تحت انسان انواعی است و تحت اون انواع اصنافی. قهرن انسان می شود جنس و نه نوع الانواع، جنس سافل خواهد بود به نوع متوسط، زیرا اگر ما در مسائل علمی و اخلاقی بران شدیم که اینها به کمالات وجودی برمی گردد نه ماهوی و مفهومی، و نظر ما به اینجا منتهی شد که این کمالات ثانی با کمال اول که نفس است متحد خواهد شد، یعنی نفس در مسائل علمی عین علم می شود و در مسائل اخلاقی عین خلق می شود، چون علم داخل در مقوله کیف نیست، خلق هم داخل در مقوله کیف نیست. اینها را اگر به حساب کیفیات نفسانی آوردن ناسواب است و اینها جهت وجودی هست، مفهوم بر اینها صادق است و ماهیت، اونگاه انسان در مسائل علمی همون اندیشه خواهد شد و در مسائل اخلاقی همون اراده خواهد شد و همون نیت خواهد بود. و اگر در مسائل علمی گفتن ای برادر تو همون اندیشه ای، در مسائل اخلاقی هم میگوین ای برادر تو همون نیتی. انسان با نیت که نحوه وجودی است متحد می شود، انسان با علم که یک نحوه وجودی است متحد می شود. در مسئله اتحاد عالم و معلوم روح بحث به اتحاد عالم و علم برمی گردد. علم یه نحوه وجودی است که با جا وجود انسان متحد می شود، سخن از ماهیت و مفهوم و معلوم در بین نیست. حتی معلوم به ذات که به اصطلاح اون صورت ذهنیه را معلوم به ذات می گویند، سخن از او هم نیست، سخن از علم است که علم معلوم به ذات است و اون صورت ذهنیه به تبع علم، یعنی به تبع وجود، به تبع حضور ذهنی و شهود نفسی معلوم است. در حقیقت معلوم به ذات علم است و نه صورت ذهنیه. در مسائل اخلاقی هم این چنین است، انسان عین اراده و نیت خواهد بود، دیگر اراده به حساب کیف نفسانی و مانند اون نخواهد. اگر انسان در مسائل اخلاقی همون نیت و اراده می شود و اگر انسان در مسائل علمی همون علم خواهد بود و کمال ثانی با کمال اول متحد می شود، اگر این سیر جوهری ادامه پیدا کرد به درجه عالی تر راه یافت، این کمال ثانی به صورت کمال اول در می آید، یعنی صورت نوعی خواهد شد. وقتی صورت نوعی شده است، این انسان متنوع می شود به یک نوع دیگر. اون چی که تا کنون عرض پنداشته می شد همکنون به صورت فصل در آمد است. اون چی به عنوان عرض لازم تلقی می شد همکنون به عنوان ذاتی مقبم تلقی می شود. اگر این چنین شد، بسیار از اوصاف فصول خواهند بود. وقتی اوصاف فصول شدند، انسان جنس می شود و تحت این جنس انواع گوناگون است. انواع را همون اخلاق و خوب و بد درجات اخلاقی تشکیل می دن. اگر ثابت شد انسان دارای سه نیروست، با یه نیرو درک می کند، با یه نیرو جذب می کند، با یه نیرو دفع می کند، و طرف افراط و تفریط این نیروهای سگانه هم تبیین شد و حسه مرکزی این سه نیرو هم مشخص شد، پس انسان اگر هر یکی از این راه ها را طی کند، چه طرف افراد، چه طرف تفرید، چه در حد اعتدال، اون چه که امروز به عنوان عرض و به عنوان وصف برای او تلقی می شود، کم کم به عنوان عرض لازم در می آید، رفته رفته به عنوان فصل ظهور می کند و می شود ذاتی او. وقتی ذاتی او شد، پس انسان در یکی از این راه‌های گوناگون دارد سیر جوهری می‌کند تا به اون نوع خاص برسد، یعنی یا بشود بهیمه، یا بشود سبو، یا بشود شیطان، یا بشود فرشته. برای اینکه اگر یک قدرتی در انسان است که با اون قدرت ملایم ها را جذب می کند به نام قوه شهوت، اگر این طرف افراط و تفریطی داشت به حد اعتدال، او در طرف افراط کوشید و از حد اعتدال بهره ای نگرفت، این با حرکت جوهری به سمت بهیمه شدن حرکت میکند. اونگاه این اوصافی که فعلا به عنوان عرض هست، کم کم به عنوان فصل ظهور میکند. وقتی به عنوان فصل ظهور کرد، انسان ماده میشود برای صورت آینده، به منزله جنس خواهد بود برای فصل آینده و به حقیقت میشود بهیمه. نه اینکه این هم کل انعام بل هم ازل یک تعییری باشد و یک تنبیه لفظی باشد، این چنین نیست، به حقیقت می شود حیوان. منتها ازل از بهایم است برای که انسانی است که بهیمه شده است، یعنی همه هوشهای الهی را در راه بهیمه شدن صرف کرده است. انسانی که بهیمه بشود لابد از بهیمه ازل است، برای اینکه اگر بهیمه عقلش را در همون بهیمه بودن صرف می کرد، یقینا بدتر از این می شد که هست. چون عقل ندارد، در همون قوه شهوت تلاش می کند، بهیمه بودنش هم بهیمه بودن ضعیف است. ولی انسانی که دارای عقل و هوش است، اون عقل و هوش را در راه بهیمه بودن صرف کرد، انسانیست که بهیمه شده است، یقینا ازل و سبیلا از بهایم خواهد بود. بله، انسان حیوان اختیار دارد، او اراده دارد، منتها ارادش در حد شهوت و غضب است و لاغیر، او متحرک به اراده است دیگه، یعنی عقل ندارد و الا او هم متحرک به اراده است. گرچه در بحث های جلد هشتم یا همین جلد نهم مرحوم صدر و متعلم فرمودن که حیوان متحرک به میل است، نه متحرک به اراده، ولی علی حال این اراده‌ای که بتواند شهوت و غضب او را هدایت کند هست، اما کنترل و تعدیل کند نیست، برای اینکه عقل ندارد و اون چه که مصحح تکلیف است عقل است. و انسان چون دارای عقل هست، اون عقل دار در راه بهیمه بودن یا در راه درنده بودن صرف بکند، حتما از اونها بدتر خواهد شد دیگه. تشبیه نیست، بله، بله، یعنی واقعا همون راه را در ازل و سبیلا، یعنی اکمل و بهیمتن، اکمل و سبان، یه درندیست کامل تر از او. حیوان درندگیش محدود است و انسانی که درنده شد از او قوی تر است. اگر ما رو اغرب عقل می داشتن، می شد انسان از دست اونها زندگی کند؟ و اگر انسانی به سمت گزندگی حرکت کرد، خب همه عقلها و شعورها را در سمت گزندگی پیاده می کند دیگه. یک درنده است کامل تر از دیگر درنده ها دیگه، یعنی یه وجود حیوانی کامل تری است. ازل و سبیلا یعنی نسبت به عقل ازل و سبیلا، بلا در همون مسیر حیوانیت از دیگر حیوان ها کامل تره دیگه. بنابراین اگر در مسیر جذب ملایم یا در مسیر دفع ناگوار حرکت کرد و بدون کنترل عقل، این یک بهیمه کامل یا یک درنده کامل خواهد شد و الان دارد به اون سمت حرکت می کند و گاهی هم می رسد و گاهی هم بعد از موت ظهور پیدا می کند، نه بعد از موت برسد. و اگر نه، خیلی به فکر بهیمه یا به فکر سبع بودن نیست، به فکر نقشه کشیدن و ارضای وهم است. با نقشه های سیاسی و دسائس میخواهد بالاخره رقیب را از صحنه خارج کند، خواسته های نفس را که پیروزی موهوم است فراهم بکند. این کارش نقشه کشیدن است. خیلی به قوای بهیمیش نمیرسد و خیلی هم به قوای غضبی که شخصا به جنگد و بکشد و مانند آن نیست. کارش نقشه کشیدن و مکر و حیله بازی کردن است. این راه شیطنت را پیش گرفته است که از راه وسوسه و اغوا عدو مبین دیگر انسان ها باشد. اینکه راه شیطنت را پیش گرفت دارد یک شیطان کاملی می شود، چون شیطان تجردش در حد تجرد خیال و وهم است. این انسانی که عاقل است اگر راه شیطنت را پیش گرفت از ازل سبیلن از شیطان خواهد شد. و اگر چنون چه این راه های بهیم بودن و سبع بودن و شیطان شدن را مهار کرد و همه اینها را در تحت رهبری عقل و وحی تعدیل کرد، راه فرشته شدن را پیش گرفت، اونگاه از فرشته ها هم می گذرد، به حق فرشته می شود، نه سخن از تشبیه، زیرا همه این صور و کمالات به عنوان فصول آینده ظهور می کند و انسان به منزله ماده برای صور آینده خواهد شد و به صورت جنس برای فصول بعدی خواهد بود و همکنون نوع متوسط است که سر چهار راه ایستاده است. یک راهش بهیمیت است، یک راهش سبوعیت است، یک راه شیطنت است، یک راهش هم فرشته شدن. و این راه های گوناگون فصول اربعه هست برای انسان و انسان با سیر جوهری به این سمت ها حرکت می کند و یوم القیامه ظهور می کند. یوم القیامه به هر صورتی که در آمده است معلوم می شود در دنیا اون راه را طی کرده است. این تحقیقات که زمینش از فصل سوم شروع می شود از تلاش های خود مرحوم صدر متعلهین است که در کتب اهل حکمت معمولا نیست، بسیار کم است. احیانا در کتب دیگران اشاراتی هست و اما این طور گسترش و مبرهنش بودن در کلمات مرحوم صدر متعلهین است. بسم الله الرحمن الرحیم. در این صفحه 92 می فرماین فین کانت من قوت نفس این فضائلی که یاد شده است گاهی در اثر قوه نفس است گاهی در اثر شرافت نفس. اگر این مبارزات و مانند آن از قوه نفس نشأت بگیرد فلا بد فیها من الحکمه، نفس ناچار است حکیم باشد. این حکمتی که ثمره اون حکمت خلقی است، حکمتی که آشنایی به حق و باطل و صدق و کذب و جمیل و قوی است. انسان قوی باید از اون معرفت مدد بگیرد، اون حکمتی که ثمره حکمت به معنای خلقی است نه حکمت به معنی خلقی، چون حکمت به معنای خلق سرمایه است، بازدهی نداره. و قوه نفس باید از اون حکمت نظری که سود این سرمایه خلقی است مدد بگیرد، از این حکمت به معنای معرفت سوال کند که کجا اقدام کند و کجا احجام. فلا بد فیها من الحکمه لأن الشجاعت من هذا الوجه از وجه قوه نفس عبارتون عن متاوعت نفس غریزت حل عقلیت حل حکمیه. شجاعت ممدوح آن است که عبارتون از متاوعت نفس، که نفس توان و میلن مطیع غریزه عقلی باشد، اون غریزه عقلی که حکمیه است، یعنی حکیمانه فتوا و نظر میدهد. لأن شجاعت من هذا الوجه عبارتون عن متاوعت نفس غریزت حل عقلیت حل حکمیه. فعل اقدام در اصل فعل و احجام در ترک، اما ول جبنه هو ان تطاوع فی الاحجام ولا تطاوع فی الاقدام. ترس آن است که اونجا که عقل دستور عقب نشینی و سکوت و امثال اینها میدهد اطاعت میکند، اونجا که دستور پیشروی و مبارزه و دفاع میدهد ساکت می نشیند، اطاعت نمی کند. و این نفس مکار هم این جبن را به عنوان حزم و زیرکی معرفی می کند که تر الجبن او ان الجبن حزمون و تلک خدیتون نفس لعیمی. نفس لعیم کوششش این است که این ترس را به عنوان زیرکی معرفی کند. و الجبن هوه ان تتاوه فل احجام ولا تتاوه فل اقدام. و این که نفس جبان در اون مواردی که عقل دستور به احجام و پرهیز میدهد اطاعت میکند، اونجا که نظر به اقدام و مبارزه میدهد اطاعت نمیکند. و ذالک اما للجهل است که حکمت ندارد، یعنی نمیداند. او لضعف است که میداند ولی توان عمل ندارد، نه ضعف بدنی بلکه ضعف نفسی. این از غرر روایات اهل بیت علیهم السلام است که امام صادق سلام الله علیه فرمود: ما ضعف بدنون رمبا قویت علیه النیه. یعنی وقتی اراده قوی شد بدن هرگز اظهار ضعف نمی کند. و تهور هوه ان تتاوه فل اقدام ولا تتاوه فل احجام. تهور آن است که نفس اطاعت بکند در هنگام دفاع و مبارزه، و اما اونجا که دستور پرهیز و دستور آرام شدن است اطاعت نکند. این هم مذموم است. و تهوروه و ان تتاوه فی الاقدام ولا تتاوه فی الاحجام. و هو این تهور لازمون لقوت نفس مع جهلها. جبن منشأش یکی از دو امر است، و اگر هر دو باشد که انسان جبون محض خواهد بود. منشأ جبن یا جهل است یا ضعف، به نحو مانعت الخلوف که اجتماع را شاید. اگر کسی هم جاهل بود حکمتن، هم ضعیف بود نفسن، جبنش از دیگران بیشتر است. ولی تهور منشأش فقط جهل است نه ضعف. و هو لازمون لقوت نفس مع جهلها. نفس نیرومند هست، در مبارزه حضور دارد، اما نمی داند چه کند. و اما ان القوت و شرف قد یتفقان فی لازم، که لازم مشترک داشته باشند. فتل که مثل حب الریاسه فی نفس شریفه و فی نفس القویت الجاهله. ریاست را دو گروه دوست دارند، اونها که شریفن دوست دارند و اونها که جاهلن و قویین دوست دارند. جاهل ترسو از اون میپرهیزد، جاهل قوی دوست دارد و شریف هم دوست دارد. انسان شریف او را دوست دارد برای اینکه ابزار کار است و وسیله او بتواند خدمتی انجام بدهد، و انسان جاهل قوی او را دوست دارد چون مطابق با قدرت اوست و اوهام و خواسته های وهمی او را هم تأمین می کند. لذا می فرماید: فتل که مثل حب الریاسه فی نفس شریفه و فی نفس القویت الجاهله. فإن الجاهل القوی لجهلهی، چون قدرت اداره را دارد به حسب قوت نفسانی، یعنی باکش نیست، اما چون جاهل است فکر میکند مدیرم هست. فإن الجاهل القوی لجهله یظن بنفسه کونه اهلا لما ليس اهلا له. اما چون خود را شایسته میداند، از اون طرف قدرت هم هست، اقدام میکند. ولی قوت نفسهی یقدم علی طلبه ها. ولی انسان شریف اون را چون ابزار کار می داند، از این جهت اقدام می کند و می پذیرد. و همون وقتی هم که می گوید دنیای شما پیش من مثل افته انز است، همون وقت هم اگر همین افته انز را از او بگیرن، اون خطبه شقشقیه را ایراد می کند. این خطبه شقشقیه که مربوط به خلافت ملکوتی نیست، چون اون مقام نقابل غصب است، نقابل نسب. نه کسی را به این مقام منصوب می کنن و نمی شود اون مقام را از کسی غصب کرد. همین خلافت ملکی است و مقام زمامداری است که حضرت اون خطبه را ایراد کرده است. برای افته انز اون خطبه را ایراد کرده است، اما برای اینکه همین افته انز یه ابزاری است لاقیم الحق و ابطل الباطل. و در بسیاری از موارد که حضرت می فرمود من دنیای شما را طلاق دادم و این دنیا کم اندی مثل افتت انز، این همون وقتی بود که به مقام خلافت رسیده است، اون وقتی که باغبانی می کرده است، اون وقتی که خانه نشین بود و بگوید من دنیا را طلاق دادم، این هنر نیست. اون وقتی که فاتحانه اون لشکرها رو در هم شکست و آمد در بصره و در بیت المال رو باز کرد و در بهبوهای قدرت گفت من دنیا را طلاق کردم، هنر است. اون وقتی که خیلی ها را کشت گفت من دنیا را طلاق کردم، اون وقتی که باغبانی می کرد، حرفش در همه حالات یکی بود. از اون وقت شروع کرد تا اون وقتی که شد خلیفه کل. یکی از اوصاف نفس فقر و غناست. این فقر و غنا رو هم به مناسبت جهل و علم، قوه و ضعف، شرف و خست توضیح میدن. و غنا النفس قد یکون لقوتها و علمها بالقدرت على رفع الحاجات فی اوقاتها. انسانی که روحاً بی نیاز است، برای آن است که میگوید من میتوانم نیازم رو تأمین کنم، چه حاجت که در خانه این و اون بروم. انسان شریف گرچه قدرت تأمین ندارد، میگوید به همون وضع ساده زندگی کردن بهتر از در خانه این و اون رفتن است. پس در خانه این و آن کسی میرود که یا ضعیف باشد و یا خسیس. و غنا النفس قد یکون لقوتها و علمها بالقدرت على رفع الحاجات فی اوقاتها. رضا به خود متکی است. یا اگر هم قدرت رفع نیاز ندارد، چون شریف است به همون ساده بسنده می کند. و قد یکون لشرفها و قلت التفاتها الى الموجود و اهتمامها بالمفقود. اون چه که هست به او اهمیت نمی دهد، اون چه هم که نیست برای او حرمت قائل نیست. و قد یکون لشرف نفس و قلت التفاتها الى الموجود. اون چه که هست و اهتمامها، یعنی قلت اهتمام نفس بالمفقود، اونی که ندارد برای او همت بگمارد که فراهم کند، هم این چنین نیست. اما به فقر و نفس کذالک در برابر غنا، فقر نفس قد یکون لضعفها و ظن الفقد عند الحاجه. اون نفسی که طبعا گداست، برای آن است که چون ضعیف است و میگوید اون وقتی که نیازمندم، چون میترسم نداشته باشم، همکنون ذخیره کنم. لضعفها و ظن الفقد را عند الحاجه، به این گمان اون وقتی که من ندارم، اون وقتی که نیازمندم، نمیتوانم تحصیل کنم، لذا هم اکنون فراهم میکنم. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که دنیا را دو گروه محترم نمی شمارند و به سراغش نمی روند. یک عده زاهدن لضعفها و ظن الفقر را عند الحاجه، به این گمان اون وقتی که من ندارم، اون وقتی که نیازمندم نمیتوانم تحصیل کنم، لذا هم اکنون فراهم میکنم. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که دنیا را دو گروه محترم نمیشمارند و به سراغش نمیروند، یک عده زاهدن یک عده کریم. زاهد برای آنکه مزد بیشتری در قیامت بگیرد و کریم میگوید من بالاتر از آنم که خود را به ذلت دنیا آلوده بکنم. و همون لذتی که یک انسان متمکن از زندگی پرزرق و برق دارد، حد اقل لذتی که نصیب یک انسان کریم می شود همین است. البته انسان کریم لذایذی را می برد که قابل قیاس نیست. یعنی انسان یه سلسله اوهامی است که او را وادار می کند که دست به هر کاری بزند، یه سلسله لذایذ حسی. انسان کریم برای کرم اون حرمتی قائل است و از کرم اون لذتی می برد که هرگز مشابه اون لذت را انسان توانگر در کنار سفره پرچرب نمی برد. اینی که اصرار حضرت آن است که انسان یا برای زهد حد اقل، یا اگر نخواست به حد اقل اکتفا کند روی کرم قانع باشد. وقد یکون لخصتها و احتقارها، این احتکار در نسخه مباحث مشرقیه است به عنوان نسخه زیل، و الا نسخه اصل که در متن قرار دارد اون احتقار است. و قد یکون لخست نفس و احتقار نفس، نفس حقیر. اینها طرف های افراط و تفریط بود. و اما بل عدالتو لازمتون لشرف نفس خصوصا مع القوه، اگر نفس شریف بود عدالت کبرا هم نصیب او خواهد شد. بل عدالتو لازمتون لشرف نفس خصوصا مع القوه، نفس شریف قوی عادل خواهد. ول جورو لخصتها فی الخصیصت المشتاقت الى جمع المال، جور در برابر عدالت لازمه خصت نفس است. این جور در فقه اکبر، نه جور به معنای ظلم. جور اگر کسی در حد اعتدال این قوای یاد شده نباشد جائر است. الجاهل و اما مفرتون او مفرد. بل جورو لخصتها فی الخصیصت المشتاقت الى جمع المال، در نفسی که خسیس است و مشتاق است به جمع کردن مال. و صدق قد یلزم شرف النفس، انسان شریف خود را به خست کذب آلوده نمی کند. ولی کذب خستها، دروغ ناشی از خست نفس است. ولی کرم در مباحث مشرقیه عبارت حلم است، اینجا کرم یاد شده. ول کرمو للقوته مع الشرف، انسان قوی شریف کریم خواهد بود. و چیزی به اندازه کرم محترم نیست، زیرا چیزی به عنوان هدف رسالت جز کرم قرار داده نشد. که باعث و لعتم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق نه یعنی انسان کارهای خوب بکنن که امروز از عبارت مرحوم ابن سینا نقل شد، کار خوب کردن مهم نیست چون یه حادثه سنگین که پیش آمد انسان عوض می شود، اما اگر خلق خوب پیدا کرد، این خلق خوب همان است که لا تحرک العواصف، حوادث سنگین نمی تواند خلق را عوض بکند، اعمال را عوض می کند اما اخلاق را عوض نمی کند. و در بین مسائل اخلاقی چیزی هم به اندازه کرم که با حریت آمیخته است ارزش ندارد. لذا به عنوان اینکه هدف رسالت است یاد شده است، باعث سلو و تمم مکارم اخلاق. ولی کرم لازمه قوه نفس است من شرف. اما و صفه، از این صفه استفاده می شود که اون اصلش حلم بود، چون در برابر حلیم صفیه است. و صفه لزعف ملخصه، نفس ضعیف و پست تن به صفاحت می دهد. و کبر الهمه لقوت نفس شریفت ایزن، همت های بلند ناشی از قدرت نفس و شرافت نفس است. این سخن را سید شهدا سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها، خدای سبحان همت های بلند را دوست دارد و همت های سفساف پست نازل را دوست ندارد. دعاهایی که اینها میکردن نسبت به همه مؤمنین است، میگفتن خدایا مؤمنین مشارق ارض و مغارب ارض الی یوم القیامه بیامرز، و مبارزه هایی هم که میکردن این چنین بود، دستوراتی هم که میدادن این چنین بود. و کبر الهمه لقوت نفس شریف تیزن، و الفشل که همون وهن و ضعف است، لا تنازعوا فتفشلوا، و الفشل و صغر الهمه لضعف نفس خسیس است. فصلون فی منازل الانسان و درجاتهی به حسب قوا نفسه. اینها سخنانی بود که پیشینیان هم گفتن. مرحوم صدر متعلقین در شرح اصول کافی می فرمانده که گفته های دیگران را ما محترم می شماریم، اصرار نداریم که حالا الفاظ رو تغییر بدیم و به نام خود بکنیم. دیگران گفتن ما بشینیم و الفاظ رو تغییر بدیم، حالا بگویم بین که به نام ماست، این کار ما نیست. ما بر گفته های دیگران می افزاییم. اینقدر مساله به لطف الهی خدا به ما داد که دیگر نیازی این نیست که ما گفته ها رو به نام خود ثبت بدیم. در بسیاری از این مسائل که گفته های دیگران بود همونطور ذکر کردن، و اما اون چه که مربوط به خودشون است که یک سرفصلی است در حکمت متعالیه که نمونه هاش رو احیانا در کتب عرفا آدم میبینند، نه در کتب حکمای مشایخ چه رسد به متکلمین، اینجا بازگو میکنند. گرچه در روایات آمده است انسان در قیامت به صورتهای گوناگون در میآید، اما این را با برهان فلسفی مبرهن کردن کار آسانی نیست که چگونه انسان به صورت خنزیر در میآید. یعنی ریختش به قیافش خنزیر است یا به حق خنزیر می شود؟ مگر انسان به این صورت است؟ این که عرضی از اعراض انسان است. انسان اگر یمشی علی بطنه بود یا یمشی علی اربع بود باز انسان بود. همین که حیوان است و ناطق است انسان است. خواه روی دو پا راه برود یا روی چهار دست پا راه برود، شکلش به هر سمتی که باشد این عرض است، این که صورت جوهری نیست. اگر اینها در قیامت به صورت حیوانات محشور می شوند، یعنی شکل و قیافه عوض می شود یا حقیقتا حیوان خواهند شد؟ اگر حقیقتا حیوان شدن، یعنی صورت نوعی اونها همون حیوانیت است یا انسان است که حیوان شده است؟ اگر یک کسی به صورت بوزینه در بیاد که عذاب نیست، خب این هم بوزین ها تو جنگل ها هستن، چه عذابی دارن؟ او انسان است که بوزینه شده است، می فهمد که بوزینه شده است، که برای همیشه عذاب علیم است. و اگر کسی به صورت مور در بیاد چه عذابیست برای او؟ او درکی ندارد، مگه مورهای عالم معذبن؟ اثبات اینکه به صورت حیوان در میآید، یعنی سیرتش سیرت حیوانی خواهد بود، یک. و اثبات اینکه میفهمد که انسانی بود که حیوان شده است، دو. که برای همیشه عذاب باشد. اینها نکاریست آسان. خلاصه این فصل زمین است برای اون بحث های آینده. ان کل انسان بشریین باطنه کانه، اوائل سخن از کانه است، بعد سخن از انه است. باطنه کانه وعجون من صفات قوان، بعضها بهیمیتون که محصول قوه شهوت است، و بعضها سبوعیتون که محصول افراط قوه غضب است، و بعضها شیطانیتون اگر زمان به دست وهم باشد نه عقل، اون نقشه ها را واهمه میکشد به خیال، و بعضها ملکیتون اگر زمان به دست عقل باشد. حتی یستر من البهیمیته الشهوت و شره و الهرس و الفجور، و من السبوئیت الحسد و العداوت و البغضا، و من الشیطانیت المکر و الخدیعت و الهیلت و التکبر و العز. این از همان است که اخذت ها العزتو بالاسم، نه العزتو لله و لرسوله و للمؤمن، لله العزت لرسوله و للمؤمن، اون عزت ممدوح هست و این عزت عزت مضمون. اون کسی که اگر شما او را به عنوان امر معروف و نهی از منکر نصیحت کردید، اخذت طول عزت و بلعف، میخواهد روی گناه عزیز بشود، این در اثر طغیان قوه دفاعیه و غضبیه اوست. و حب الجاه ول افتخار، این خطر تا آخرین لحظه انسان را رها نمی کند، در هر سنی در هر حدی به لون خاصی است. ولی استیلا، اینها محصول افراط قوه غضبیه است، هیچ کسی را در هیچ شرایطی رها نمی کند مگر مخلصین را، که دیگه کار مخلصین را شیطان نمی فهمد تا در اونجا دخالت کند بدلی بسازد، چون شیطان حد اکثر تجرد او در مرحله وهم و خیال است. اون کسی که عاقل شد کار را در حد وهم و خیال نمی کند. شیطان سر از کار یک انسان مخلص در نمی آورد، نمی داند او چی می خواهد تا بدلیش بسازد، لذا دسترسی ندارد. نه اینکه دلسوزی می کند یا نسبت به او ادب می کند، مقدورش نیست که مخلصین را به اغوا کند، زیرا کاربرد شیطنت در حد تجرد خیالی و وهمی است. کسی که از این مراحل گذشت به منطقه عقل رسید، اصلا شیطان نمی فهمد او چی می طلبد، دسترسی ندارد. اینی که قول و زنجیر به دست شیطان هست. اما انسان تا به اونجا نرسد همواره گرفتار این افتخار این هست. هر کسی رو با یه راهی میفریبد، انگاه معلوم میشد آدم عمری در تحت ولایت شیطان بود و نمیدونست چه میکرد. و من الملکیت، یعنی یستر از قوه ملکی، العلم که محصول عقل نظری است، و تنزه و طهاره محصول عقل عملی است، و من الملکیت العلم که محصول عقل نظری است، و تنزه و طهاره که محصول عقل عملی است، و اصول جمیع الاخلاق هذه الاربعه است، یعنی بهیمیت و سبوعیت و شیطانیت و ملکیت. و قد اجنت فی باطنهی اجنن، یعنی در باطن انسان اجین شده است، و قد اجنت این اصول فی باطن انسان اجنن محکمن لا یکاد و یتخلص منها، و انما یخلص انسان من ظلمات سلاست الاول، یعنی بهیمیت و سبوعیت و شیطانیت، به نور الهدایه که این نور المستفاد من الشر که حجت ظاهر است و العقل که حجت باطن است. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اگر انسان از ظلمات این سه خطر بیرون آمده است، می شود نورانی. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. الحمدلله رب العالمین.